دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
با درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. کمتر از دو هفته به 22 خرداد، روز دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی است. انتخاباتی با 471 داوطلب نامزدی رد صلاحیت شده و 4 نامزد از صافی شورای نگهبان گذشته. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اصولگرا و محسن رضایی رقیب درون جناحی او، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام. و در طیف اصلاح طلب، میرحسین موسوی نخست وزیر دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق و مهدی کروبی رئیس مجلس ششم. 4 نامزدی که در روزهای گذشته فرصت این را پیدا کردند که رؤوس برنامه‌های خود را با رأی دهندگان در میان بگذارند و در رادیو تلویزیون دولتی ایران تمایز برنامه‌های خود را مشخص کنند. برای اولین بار در این دوره نامزدها فرصت مناظره با یکدیگر را هم در هفته پیش از انتخابات پیدا خواهند کرد. همچنین برای اولین بار نامزدها برنامه‌های خود را در بخشی از تلویزیون دولتی ایران که مخاطبانش ایرانیان مقیم خارج از ایران هستند، برنامه‌های خود را مطرح کردند. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها با 3 تحلیلگر و فعال سیاسی در ایران و در خارج از ایران با 3 نظر متفاوت، بازتاب تبلیغات رادیو تلویزیونی نامزدها و رؤوس برنامه‌های آنان را در میان می‌گذاریم. با فریبرز رئیس دانا، پژوهشگر در زمینه اقتصاد و تحلیلگر سیاسی در تهران، و باز هم در تهران فاطمه گوارایی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی و فعال مدافع پیشبرد حقوق زنان، و در واشنگتن امیر حسین گنجبخش، عضو اتحاد جمهوری خواهان ایران.
نوت‌های انتخاباتی 4 نامزد ریاست جمهوری و تبلیغاتشون در صدا و سیما چه بازتابی در جامعه داشته تا به حال، آقای رئیس‌دانا؟
من متوجه نشدم به اندازه انتخابات پیشین ترغیب و انگیزه ایجاد کرده باشه در مردم. با گذشت 30 سال مردم متوجه شدن حرفایی که گفته میشه و این تفاوت‌هایی که مطرح می‌کنن و این حمله‌هایی که به یکدیگر می‌کنن هیچ ارزشی از نظر ایجاد نیرویی که بتواند تحول اساسی رو در جامعه به نفع مردم برای حوزه‌های بیکاری، تورم، آزادی‌های مدنی، تشکل‌ها ایجاد بکنه نداره. این استنباط منه. البته این استنباط خودم هم دارم. احتمالم داره که برداشت خودم رو دارم جایگزین می‌کنم به جای برداشت مردم. اما به هر حال تجربه طولانی فعالیت سیاسی به من نشون داده که میتونم بعضی چیزا رو قاطعانه بگم و اون این هستش که مردم تمایز و تفاوت جدی نمی‌بینن و آنچه که شما میبینید گروه هایی هست که به طور مشخص تصمیم گرفتن برای این و اون فعالیت بکنن و در این دانشگاه و در این خیابان و در اون مسجد مشغول فعالیت هستن. ضمناً از خود منم به عنوان یک کارشناس پرسید، من هرگز متوجه تفاوت های اساسی نشدم. فقط از نظر برخی شعارهای آزادی خواهانی کروبی یه چیزهایی میگه، اما مردم در همان حال میتونن که اون نیست که باید این چیزها رو پیاده بکنه. دستگاه امنیتی، انتظامی، سپاه، صدا و سیما، سیاست خارجی، تمام خارج از اراده رئیس جمهور هر کدومشون که میخواد باشه.
آقای رئیس دانا خیلی متشکرم. بذارین نظر
کنم که تفاوت معنیداری جانم.
نظر خانم گوارایی رو هم بپرسیم.
ضمن سلام با آقای رئیس دانا، همینطور پوزش، اگر که نظرم مخالف نظر ایشون در رابطه با فلسفه حضور در انتخاباته، من دردی رو که جناب آقای رئیس دانا و بسیاری از بزرگان عرصه های مختلف این کشور در این سالهای متمادی بعد از انقلاب با تمام پوست و گوشتشون حس کردن درک میکنم و مبنی بر این که در حال حکومت هایی که یکی پس از دیگری در این 30 سال اومدن روی کار، به جز دوران موقت اصلاحات، در بسیاری از موارد عملکردشان به ضرر منافع کشور و به ضرر توده های مردم بوده. علل خصوص شاخص این دوران جناب آقای احمدی‌نژاد هستش که با کلی اقدامات و سیاست هایی که داشتن کشور ایران رو به گفتی حتی آقای محسن رضایی تا لبه پرتگاه بردن. یعنی اوضاع انقدر وخیم هست که یک چهره شاخص درون نظام با تمام کاراکترهایی که ازش میشناسیم از این دوران اینگونه نام میبره. به همین دلیل شاید تفاوت‌های بسیار بسیار اساسی در برنامه‌های کاندیداهایی که حداقل موسوم به اصلاح طلب هستند برای ایجاد تغییرات اساسی آنگونه که مد نظر جناب آقای رئیس دانا و گروه‌های همفکر هستش وجود نداشته باشه. ولی اون چیزی که الان ادعی رو در جامعه نظیر ما و گروه‌های ما به حمایت از شرکت در انتخابات فراخونده این هستش که در گام نخست جنبال این هستیم که جلوی تخریب بیشتر از اندازه گرفته بشه و حداقل یک توقفگاهی در این مسیر به وجود بیاد.
بسیار خب، میپردازیم به تفاوت برنامه خانم گوارایی. آقای گنجبخت، این اولین سالیه که این نامزدهای انتخاباتی ایرانیان خارج کشور رو به طور مشخص مخاطب قرار دادن از طریق شبکه جام جم. تا چه حد توی خارج از کشور ایرانیا توجهی کردن به اینا؟
این مسئله انتخابات رو در کشورهای نزدیک به ایران باید در هر مورد بررسی کرد و دید که آیا شرکت در این انتخابات چه معنی میده و شرکت نکردن در اون انتخابات چه معنی میده. خصوصا ما که در خارج از کشور هستیم و مسلما اون مشکلات روزمره مردم رو، چه مسئله بیکاری، چه تورم، چه محیط زیست، تمام هر چی رو شما بگید اونطوری لمس نمی‌کنیم. همین دلیل هم یکم کلانتر به مسئله سیاست فکر می‌کنیم. در انتخابات غیر آزاد اگر برنامه‌هایی که داده میشه این برنامه‌ها قابل اجرا باشه، مسلما آدم فکر می‌کنه که خب 10% قابل اجراست، 5% قابل اجراست، به همین دلیل میاد رده‌بندی می‌کنه و حتی از منطق بد و بدتر هم می‌تونه استفاده بکنه و به یکی رأی. همونطور که آقای رئیس دانا به خوبی توضیح دادن، کار دست کسی دیگری است. همین هفته اخیر آقای قاضی مرتضوی روزنامه رو در حد 24 ساعت می‌بندن. حالا اگه این آقایون رئیس جمهور بودن چیکار می‌کردن؟
آقای گنجبخش، تبلیغات نامزدها رو و اینکه بله بفرمایید.
خب ببینید، تبلیغات نامزدها وقتی داریم راجع به صحبت می‌کنی، باید یه حوزه اجرایی هم داشته باشه دیگه. اگر امروز به خاطر بالا بودن سطح مطالبات مردم میخوان متجدد زندگی بکنن، میخوان آزاد بشن، در یک کشوری باشن که کرامت انسانی توش رعایت بشه، سطحی که بالا اومده باعث شده که این تبلیغات مطرح بشه. یه مسئله دیگه هم هست که اون خیلی مهمه. بدونید از تجربه 12 سال پیش آقای خاتمی ما به این نتیجه رسیدن که این بخش تحصیل کرده مدرن جامعه است که میتونه تو انتخابات تأثیر گذار بشه. امروز این حالته که اومدن به خارج کشوری هم صحبت میکنن از همین موضوع ناشی میشه. ما باید دو پرسش ساده از این کاندیداها بکنیم. اگه این دو تا پرسش رو بله جواب دادن، میتونیم تو انتخابات شرکت بکنیم. تا حالا که جواب ندادن، این دو تا پرسش چیه؟ آزادی مخالفت با جمهوری اسلامی به عنوان حق طبیعی یک انسان در ایران. دوم، برخورد به فرمان حکومتی. اگر این دو تا حرف رو بزنن، اون موقع این آزمون رو گذروندن. در غیر این صورت به نظر من این آزمون رو نگذروندن. حالا در رابطه با برنامه ها بعدن تو رده بندی این آقایون صحبت خواهند کرد.
بسیار خوب. آقای رئیس دانا، تمایز برنامه ها رو، اول تمایز برنامه آقای مهدی کروبی و میرحسین موسوی رو، سیاسی اقتصادی و امور دیگر رو تو چی میبینی؟
من هرچی میخوام سعی کنم بگم که تفاوت معنیدار نیست. باز پرسش هایی میشند که من به این سمت کشیده بشم، ناگزیرم تکرار کنم. تمایزی به معنی که یکی رو ممتاز تر از دیگری بکنه وجود نداره. تفاوت هایی هست که به ویژه وقتی با ابزارهای اجرایی و با نیت گویندش و با سابقه گویندش سنجیده میشه، معلوم میشه که این تفاوت ها بسیار سطحی هستند. مثلا وقتی آقای کروبی از آزادی های گسترده و حقوق اقلیت ها صحبت میکنه، بس بر سر اینه که ایشون در همان جا وفاداریش رو به یک نظام و چارچوب قانون اساسی مورد تأکید قرار میده و روش قسم میخوره که اون اجازه بهش نمیده چنین کاری انجام بده. وقتی آقای موسوی مثلا از برخی از برنامه های اقتصادی بحث میکنه، این برنامه های اقتصادی توسط دولت قبلی احمدی نژاد پاکسازی شده، عبی رفته کنار گذاشته شده در حالی که ارتقا پیدا کنه سازمان برنامه. آن نیرویی که این کارو کرد همونجا تو صحنه هست. آقای موسوی بعد میگه به طور اساسی با اینها میخواد چه کار بکنه. ببینید، خانم گوارایی دوست عزیزم فرمودند که حمایت از شرکت در انتخابات که احمدی نژاد به طور سرسام‌آوری کشور رو به سوی نابودی میکشونه. خب من صحبتام اینه که تا حالا چه کسی چرا جلوی رو نگرفتن؟ اگر واقعا چنین داره میکنه، این وظیفه نظام مقام رهبری است که جلوی این جریان رو بگیره. آن نظام تشخیص نداره از چه چنین وضعی داره اتفاق میفته، اگر نه اون حق رو داره و قدرت رو هم داره. اما از طرف دیگر آقایی که شرکت میکنن در انتخابات، خانمایی شرکت میکنن، به همان نظامی که میبایست جلوی احمدی‌نژاد رو میگرفت داره رأی میدن، برای که هم کاندیداها و هم مقامهای بالاتر اعلام کردن که هر رأی شما رأی به چنین نظام است و همه هم این رو گفتن و تکرار هم میکنن. ایرون آمدن از وقتی ای که به قول خانم گوارایی داره به نابودی میکشونه، در گروه برخورد کردن اساسی با موانع توسعه هست و موانع دموکراسی هست. این که فرمودند جناب گنجبخش تاثیرگذاری تاثیرکردگان رو کشف کردن، بله، ولی به شرطی که به نفع آن تصمیم نهایی که ساخت قدرت داره میگیره تمام شه. در غیر این صورت قرار نیست که مثلا تاثیرکردگان اگر به نوعی امنیت بین‌المللی اعتقاد دارن و مثلا غنی سازی رو میخوان زیر سوال ببرن، زیر سوال هم بره. چون اگر این بود قبلش نظر سنجی
گزینه کردن. موضوع ما این نیستش که از انتخابات گریزانیم یا وسیله انتخاباتی رو بد میدونیم یا ما رو بچسبونن به این که میخوایم دوباره جنگ شریکی را بندازیم. موضوع این است که انتخابات یعنی حق انتخاب ما. اگر این چهار نفر از نظر منی که 40 سال اقتصاد کشور رو دارم تعقیب میکنم تفاوت معنیدار ندارن، چرا من باید برم حتما رای بدم به این طرز که اگر رای ندهم پس حتما رای داده هم به کسی که کشور رو داره به نابودی میکشونه؟
بسیار خوب آقای،
ما میخوام انتخاب بکنیم، اما این کسانی که جلوی ما گذاشته شده اند با آن آرزوها و با آن اهداف و با آن شدنی هایی که ما بهش به لحاظ علمی و اجتماعی معتقدیم ناسازگار.
خانم گوارایی، تمایزا رو شما چجوری میبینین توی برنامه های دو تا نامزد اصلاح طلب؟
من قبل از اینکه بخوام به این قسمت پاسخ بدم، ناگزیرم یکی دو نکته رو کنار صحبت های دو تا دوستمون یادآور باشم. بعد از 30 سال که جامعه ایران هزینه های بسیار زیادی رو پرداخته، ما مقاطعی مثل انقلاب، جنگ، دوران هزینه های اصلاح طلبی و غیره رو گذروندیم، از نظر بسیاری از تحلیلگران سیاسی ایران در شرایط کنونی آمادگی برای داشتن تجربه دیگری غیر از پیگیری مسیر اصلاح طلبی نداره. یعنی اگر تشخیص میدادیم که راه حل هایی وجود داره که اون راه حل ها میتونه با هزینه کمتری این جامعه رو به مقصد مورد نظرش برسانه، قطعا تو اون صف قرار میگرفتیم. اما با توجه به این که علل خصوص 10 سال ایران نشون داده بالاترین سطحی که مردم ایران آمادگی اینو دارن که بخوان درش مشارکت بکنن، شما حتی اگر ملاحظه بکنید جنبش هایی که امروز ازش نام میبرن، مثل زنان، مثل کارگران، مثل معلمان، پایین ترین سطح یا کم هزینه ترین راه حلی است که در شرایط کنونی برای بسیاری از آگاهان سیاسی در مسیر پیشبرد دموکراسی در ایران به وجود داره. بله، من هم عقیدم با آقای دوستانی که معتقدند کاندیدای خاص های گروه های مختلف رو نداریم. انتخاب ما محدود شد به این 4 نفری که از گروه های مختلفی در مسیر راهشون بود عبور کردن. موسوی و کروبی رو ما کف اصلاح طلبی و شاید میخوام بگم در خود همون کف اصلاح طلبی پایین ترین سطح اون رو در نظر گرفتیم. اما با همه اینها به رغم نظر جناب دو تا دوستمون که معتقدن که در شرایط کنونی نمیشه و هیچ گونه تغییری در این شرایط به وجود نیاد، بستگی داره به اینکه شما چه سطح از مطالبات و تغییرات رو دنبال کرده باشید. حتی اگر قدمی منجر به این باشه که ذره ای از آلام توده های مردم کاسته بشه و ما اون یک قدم رو بر نداریم، نسبت به جامعهمون جفا کردیم. با همین دید هم ما چه در انتخابات قبلی چه در این انتخابات شورا فعالان به این نتیجه رسید که در انتخابات شرکت بکنه و به نفع کاندیدای اصلاح طلب با این دیدگاه که جلوگیری بکنه از کاندیدایی که مطمئن بود روی کار آمدنش مساوی با ضرر 100% برای جامعه ایران است.
شما توضیح اولیتون رو دادین، حالا برای اون
قسمت دوم وقت دارم توضیح بدم.
بله بله بله، می‌خواستم همین رو بپرسم که تمایز برنامه آقای میرحسین موسوی و آقای کروبی رو هم برام بگین.
ببینید در شورای فعالان، در شورای فعالان بررسی شد که کدام یکی از این کاندیداها رو میتونن مورد توجه قرار بدن. با یه آرای بالاتری موسوی مطرح شد، ولی جناب آقای کروبی هم آرای قابل توجهی در شورای فعالان داشتن. احمدی نژاد و آقای محسن رضایی رو که کنار میگذارید، میان این دو تا گزینه نظرم شخصا بیشتر بر آقای میرحسین موسوی است. اونم نه به دلیل اینکه اون رو نماینده خواستها و تمایلات، آرزوها و دیدگاه‌های راستین خودم میدونم، نه، در میانی شرایطی که چیزی وجود نداشت و در میانی این چیزی وجود نشد نداشته میشد به نیروی اتکا که از میرحسین موسوی بود، اون هم به چند تا دلیل مشخص. من بخوام خیلی سریع بگم، از نظر بسیاری از کسانی که با پوزش از آقای کروبی جناب آقای میرحسین رو ترجیح دادن، به چند تا دلیل عمده است. یک، احزاب اصلاح طلب در ایران پشتیبان ایشون هستند. برنامه‌ای که برای اصلاح وضع اقتصادی ایران ارائه شده توسط ایشون کارآمدتر از برنامه اقتصادی جناب آقای کروبی هست. تیمی که در بعدن میشه به عنوان بازوی اجرایی برای پیشبرد این برنامه بهش اتکا کرد، در نزد میرحسین بیشتر هست. میرحسین بیشتر به عمل و اجرا توجه داشته تا شعار. شعار خوبه، ولی اگر سطح مطالبات رو بالا ببره بگونه که بعدن همین نیروهای اصلاح طلب قادر به پاسخگویی بهش نباشن، انفعال در جامعه ایران ایجاد میکنه. و مهمترین مسئله این که حتی به رغم تمام نقاط تاریک و مبهمی که در گذشته موسوی هستش، این شخص خاتمی تمام حیثیت و آبروی خودش رو به عنوان کسی که در این میان برای چهره شاخص جریان اصلاح طلبی در ایران هستش ایشون قرار داده.
آقای گنجبخش، شما تمایزای بین برنامه میرحسین موسوی و مهدی کروبی رو در کجا میبینید؟
غیر از اون اولا ما 2-3 نکته رو بحث بکنیم. من نمیدونم این جنبش روشنفکری ایران کی میخواد استانداردهای بین المللی رو مطرح کنه سرش بیسته و کوتاه نیست. 5 ماه پیش در بنگلادش، کشور عقب افتاده از نظر میزان سواد و اقتصادی و غیره، انتخابات آزاد برگزار میشه و یه زن انتخاب میشه به عنوان نخست وزیر. دیگه صحبت اروپا و سوئد نیست، صحبت بنگلادشه. این چه کمخواهی ماست که حاضر نیستیم از حقوق اولیه بیایم، با محکمی بیایم دفاع کنیم و سیاست از این شاخ به آن شاخ فرجی رو ایجاد بکنیم.
در مورد اون تمایز هم صحبت کنین لطفا.
چش الان میخوام تمایز صحبت کنم. به نظر من وجود داره، با وجود اینکه هیچ کدوم از کاندیداها از آزمون انتخاب شدن من رد نشدن، ولی مهدی کروبی بسیار متفاوت تر از موسوی. یک، موسوی کاندید آقای خامنه ای، یعنی اگر آقای خامنه ای 2 نفر انتخاب کرده باشه که بخوان یکی با حمله بیشتر و یکی حالت معقولتر حرکت بکنه، موسوی احمدی نژاد. این یه نکته. نکته دوم اینه که مهدی کروبی حزب درست کرده، خارج از این بازی قرار گرفته. نکته سوم این که مهدی کروبی تیمی که آورده، بخش مهمشون زندانی سیاسی جمهوری اسلامی بودن، که خودش یه افتخاری، یعنی کسانی هستن که هزینه دادن برای حرفشون. نکته چهارم مهدی کروبی اینه که راجع به مهمترین مسئله ساختار سیاسی ایران، یعنی تغییر قانون اساسی، حرف زد و اونو خواستاش، حداقل گفتمانش رو مطرح کرده. نکته پنجم اینه در رابطه با مسائل حقوق شهروندی، تابوها و خط قرمزهایی رو در جمهوری اسلامی رد کرد، مثل نطق خانم کدیور در دفاع از حقوق بهائیان در ایران. پس اگر ما بخوایم ردبندی بکنیم، من چون به خودم حق نمیدم از خارج از کشور پیام بدم که آقا شما رأی بدهید یا ندهید، تحریم بکنید یا نکنید، ولی یه چیزو میدونم که اگر کسانی به هر دلیلی میخوان شرکت کنن، باید توجه بکنه به اون کاندیدایی رأی بدن که این کاندیدا در یک سطح گفتمانی دست کم تونسته برخی از خط قرمزای این حکومت رو رد بکنه، و اونم نه به خاطر خودش، به خاطر تیمش. حتی خود آقای عبدی هم گفته که از این فرصت داریم استفاده میکنیم که حرفامون رو بزنیم. تشکلاتی که بیشتر دور آقای کروبی جمع شدن، تشکلات مستضعف‌تر، دفتر تحکیم ادوار و اون بخش ظاهرا اصلاح طلب، که الان زیاد هم خودشون اصلاح طلب نمیدونن، که یه حزب اصلاح طلب پشت کسی بره که خودش میگه من اصلاح طلب نیستم و الانم در به در به دنبال اصولگرا است، منظورم آقای موسوی. اگر این مجموعه رو نگاه بکنیم، با وجودی که من فکر میکنم استانداردهای بین المللی ما باید دیگردیم، که مثلا انتخابات آزاده که در بنگلادش اجرا میشه، اگر کسانی بخوان شرکت کنن، این تمایزها رو باید ببینن و مسلما کروبی بالاتر از آقای موسوی.
خیلی خب، در این بخش سوم میخوام در مورد تمایز برنامه‌های نامزدهای اصولگرا آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و رقیب در اون جناحیش محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بپرسم. آقای رئیس دانا، میشه شما شروع کنید؟
ابتدا بگم اصلاح طلبی، به ویژه این اصلاح طلبی شکست خورده در ایران که 8 سال تجربه داشت و آخرش رهبر اصلاح طلبی رو از میدان با میل خودش بیرون کرد، رفت کنار، در حالی که یک هفته قبل از اینکه بری کنار آقای خاتمی گفته بود که آمده ام میمانم تا آخرش هم میروم. حالا به دلایلی که نمیخوام صحبت بکنم، چون بعد میگه ما برو رو میرسن گذاشتم. این اصلاح طلبی در ایران به هیچ وجه معیار گزینش و معیار مزیت و تمایز نیست. اینی که میفرماند آقای میرسن در عوض توان مدیریت اقتصادی رو داره، نمیدونم که 4.5 میلیون 5 میلیون بیکار رو دست جامعه مونده، با سرمایه هایی که 15 میلیاردش از کشور فرار میکنه هیچ آسیبی هم نمیبینه، اما کارگران در اول ماه مه برای گرفتن جشن خودشون سرکوب میشن و آقای میرسن پشت این خط هم نمیسته. چه مدیریت اقتصادی رو ازشون ما توقع داریم؟ در مورد آقای کروبی، من حرفای آقای دکتر گنجوش قبول دارم. خانم کدیور در مورد حقوق بهائیان گفته، ولی ایشون یادمون باشه خیلی وقت پیش هم وقت داشت بگه. اینکه چهره در یه لحظه عوض بشه، مردم تمایز قائلن بین چهره دم انتخابات و پیشینش. هرگز با خانم کدیور با اون نقد لباس و اون روسری ندیده بودیم، نه در کنفرانس برلین من دیده بودم ایشون، چنین جای دیگه، یا همسر آقای میرحسین خانم زهرا رهنورد بانوی اول میخوان بشن، هرگز ما چنین لباسی ندیده بودیم.
آقای رئیس دانا،
نظر من کوچیک نیست، مهمه. اجازه بفرمایید
صحبتی در مورد اینکه آیا تمایزی میان برنامه‌های آقای محمود
تمایز عرض میکنم قربونتون، دارم میگم این تمایز ها ظاهری و سطحی است. صحبت هایی که آقای کروبی میفرمان در حوزه سیاسی و اجتماعی، بله، از خواسته های دموکراتیک پیش از ایشون، قبل از ایشون، مردم ایران، جوانان ما، جنبش چپ، جنبش دموکراتیک گفته و ده ها هزار نفرش هم کشته شده برای این خواسته ها، و یک بار هم اعتراض آقای کروبی در این مورد بلند نشده. اما با دست این وقتی الان میگه بله تمایز ممنونیم، اما جنبه اقتصادیشو ببینید، چوب حراج چاهای نفت رو میخوان بزنن. خصوصی سازی نفت به معنی غارت بیشتر منابع نفتی توسط کمپانی های خارجی و داخلی پشتشه. این خطر رو هم متوجه بشیم. معنیش این نیست که آقای احمدی نژاد الان منافع ملی رو خوب حفظ میکنه، معنیش این هستش که مردم در عدم تمایز واقعی بین اینها بتوانند تمایز خودشون رو با این برنامه‌ها پیدا بکنند. دیگه فرصتی ندارم.
نه فرصت دارین. من می‌خواستم نظر شما رو در مورد برنامه آقای محسن رضایی و آقای محمود احمدی نژاد هم بدونم.
تشمینم خدمتتون میگم.
بفرمایید.
اینم خدمتتون میگم. من برخلاف نظر دوستمون دکتر گنجبخت قبول ندارم میرحسین فرستاده آقای خامنه‌ای هست. چقدر مورد تایید ایشون هم هست، در پس پرده خیلی چیزها هست که ما نمیدونیم. اما ایشون دقیقاً فرستاده هاشمی رفسنجانی است، منابع مالیش مشخصه. دور و برش نگاه بکنید، پرم از کسانی که در دستگاه هاشمی رفسنجانی نقش داشتن. اونهایی که نقش نداشتن برگشتن رفتن و دارن از آقای کروبی دفاع میکنن. اما کسی دیگری هم همین محسن رضایی است برای پایین آوردن آرش، که در این مورد هم هاشمی رفسنجانی که یکی از چالشگران اصلی قدرت اقتصادی است در مقابل قدرت سپاه، ایشون هم نقش داشته. در این مورد با جناح لاریجانی و قالیباف هم همراهی کرده و این آقای محسن رضایی هم نمیدونم یا میدونسته یا به هر دلیل برای پایین آوردن اون آرا به میدان آمده. ایشون ماموریتی برای اینکه برنامه اقتصادی رو به میدان بدهد عمدتاً به نظر من نداره. ماموریت شکستن آرای احمدی نژاد و اینها هیچ کدوم به خاطر منافع ملی و دفاع از آزادی شکل نمیگیره. تا حدی در کروبی بله، تا حد بسیار محدودی، اما عمدتاً به خاطر منافع اقتصادی در توزیع ساخت قدرت هست که این سفارا یا صورت گرفت.
ممنون.
متشکرم. ببخشید.
ممنون. خانم گوارایی، شما حد و مرزها رو بین دو تا نامزد اصولگرا چجوری میبینی؟
البته اجازه میخوام به خاطر اینکه دوستان صحبتایی میکنن برگردم به دو سه تا نکته که جناب آقای گنجبخش گفتن و یا جناب آقای دوست دیگرمون که با حرارت مسائل رو عنوان میکنن. ببینید بحث اینه که دوستان فکر میکنن کسانی که در انتخابات شرکت میکنن خودشون به شخصه نفعی دارن از این انتخابات میبرن و یا برای آینده برای خودشون کلاهی دوختن و یا اینکه در دوران گذشته دچار سختی و محرومیتی نشدن. نه، ما خودمون که الان مسئله حمایت از شرکت در انتخابات رو داریم مطرح میکنیم جزو گروهایی بودیم که همیشه در 30 سال گذشته منکوبترین نیروهای سیاسی در ایران بودیم و در راستای منافع ملی شرکت در انتخابات یا عدم شرکت در انتخابات رو مطرح میکنه. این یک نکته. و نکته دیگری که برای جناب آقای گنجبخش بگم، قطعا شرایط نیروهایی که در ایران دارن زندگی میکنن با نیروهایی که در خارج دارن سالها زندگی میکنن متفاوته. من خواهش میکنم شما مسائل رو از دریچه نیروهایی تصویر کنید که سالیان سال هست دارن در این سرزمین هزینه میپردازن و در کنار مردم خودشون، نه تنها خودشون دچار آسیب هستن، که از رنجی هم که شاهد این هستن که مردم میبرن رنج میکشن و از اینکه هیچ کاری نمیتونن در این سیستم انجام بدن به شدت این مسئله شاید آزاردهنده ترین قسمتش. این یک نکته. در رابطه با کاندیداها من خدمت دوستان گفتم این کفی بوده که در سطح انتخابات در ایران شرکت کرده. ما در این دور از انتخابات کمترین سطح عدم مشارکت در میان نیروهای سیاسی رو داریم. طیف وسیعی از نیروهای سیاسی در ایران امروز به اجماع در جهت شرکت در انتخابات و کنار دادن احمدی نژاد رسیدن. علت و پیش‌فرضی برای این مسئله وجود داره. مسئله رخ داده که این همه نیروها با گرایش‌های متفاوت فکری و سیاسی به این رسیدن. شما دامنه عدم شرکت و یا تحریم رو در این مقطع از انتخابات با 4 سال قبل مقایسه کنید.
فکر کنم که متوجه این هم شدیم. حالا به اون تمایز بین برنامه آقای
من نه دایره دفاع از میرحسین موسوی رو دارم، نه دایره دفاع از کروبی رو دارم. به نظر من استراتژی اصلی ما کنار زدن احمدی نژاد و گزینه‌ای که بتونه این امر رو به طور عینی و واقعی تحققش ببخشه. از نظر من که معتقدم بیشتر به این که الان در این مرحله حمایت بکنیم از موسوی به خاطر بک‌گراندهاییست و رفرنس‌هاییست که در جامعه دارم میبینم. اکثر گروه های سیاسی در ایران، گروه های مختلف، طیف های مختلف، صنفی، فرهنگی، اجتماعی، شما از معلمان، فرهنگیان، کارگران، دانشجویان میگن ادوار تحکیم. بله، ادوار تحکیم چند نفر از چهره های شاخص اصلیش حمایت از آقای کروبی کرده، ولی در تمام شهرها ما گزارش داریم که بدنه دانشجویی به موسوی رای داده. این نه به خاطر اینی که موسوی حالا از حقانیت 100% نسبت به آقای کروبی برخورد داره. دلایل و گزینه هایی از گذشته در ذهن این جامعه در ناخودآگاهش وجود داره که باعث شده در این مقطع نسبت به موسوی مثبت‌تر عمل بکنه. برای من استراتژی الان تموم میکنم تو یک دقیقه. برای منی که استراتژی کنار زدن احمدی نژاد در درجه اول شرکت فزاینده مردم در انتخابات و رأی دادن به هر دو کاندیدای اصلاح طلب در این مرحله تفاوت خیلی خیلی حادی نمی‌بینم که به کدوم یک از اینها رأی بدن، اما معتقدم دلایل بیشتری برای پیروزی موسوی وجود داره. بنابراین معتقدم نسیه در انتخابات شرکت نکنیم. اگر فکر میکنیم که با آرای بیشتر موسوی حتی میتونیم تو مرحله اول تاثیرگذار باشیم، بهتر هستش که این گزینه رو جدی بگیریم. در رابطه با تفاوت‌های برنامه‌های آقای احمدی نژاد و محسن رضایی، من من اساسا دیگه به برنامه‌های احمدی نژاد توجهی نمی‌کنم. خیلی متفاوت از اون گذشته در عملکردش، نه تغییر ایجاد خواهد کرد نه چیزی، اون مصمم به ادامه راه قبلی است. اما در برنامه‌های آقای محسن رضایی به رغم اینکه حضور ایشون بسیار ضعیف است و طبق نظرسنجی‌ها پایین‌ترین سطح آرارم تا به حال به خودشون تخصیص دادن، دو سه تا نکته قابل توجه بوده. یکی در رابطه با مسائل زنان با روی گشاده برخورد کردن. ایشون حتی مسئله پذیرش کنوانسیون رو مطرح کردن، اینکه ما وزیر زن داشته باشیم، حتی در پست وزارت خارجه رو مطرح کردن. در عرصه مسائل اقتصادی مسائلی رو مطرح کردن که متفاوت بوده، و در عرصه مسائل انرژی هسته‌ای و روابط با نظام بین‌المللی. اینها تفاوت‌هایی بوده که به اصطلاح وجود داشته، و این که میدونیم جهتگیریش قاعدتاً حالا متأثر از آقای هاشمی رفسنجانیه و یا هر ایکس و ایگرگ و سیستم دیگری، در یک جاهای متفاوت با آقای احمدی نژاد است. هرچند که شانس اساساً برای به اصطلاح انتخابات نداره و حالا به دلایل متعدد از کاندیداهای مختلف رأی میگیره. در واقع
آقای گنجبخت، شما هم در مورد تمایز بین نامزدای جناب اصولگرا صحبت بکنین تا بعد وقت جمع‌بندی کنیم.
آقای احمدی نژاد که خب 4 سال حکومت کرده، چیزی هم نگفته که میخواد تغییر بده. کار زیادی که کرده از این کارهای پوپولیستی بوده که پول بین مردم پخش بکنه و که بتونه رأیشون رو بگیره. ولی در مورد آقای رضایی اگه دقت بکنیم، آقای رضایی جزو اون اصولگرایانیه که رفتار سنتی اهمیت آنچنانی وسشون نداره. در مورد همجور که به درستی خانم گوارایی توضیح دادن، کوشش میکنه با توجه به مطالبات مردم چهره ای نشون بده که بله ما با آزادی های مدنی موافقیم، ما مخالف زنانیستیم و غیره و غیره. در زمینه اتفاقا سیاست خارجی هم اگه نگاه بکنید، میبینید که این تنها کسیه که به یک معنای مسئله اتمی ایران رو یکم معقولانه تر بررسی کرده تا دو کاندیدای دیگه. از دو کاندیدای دیگه مثلا یکم مسائلی که با معیار آزمونه که آدم رأیشو پشت یکی بذاره یا نذاره، این مسئله خب غنی‌سازی بوده. یادمون نره این مسئله غنی‌سازی هفته آخر دوران آقای خاتمی دوباره از سر گرفته شد، آقای احمدی نژاد گرفت و آوردش. اینم نکته مهمیه که تو تمایز بین کاندیداها که تا چقدر بخوان تغییرات ایجاد بکنن و تاثیرگذار خواهند. ولی یه نکته بسیار مهمی در مجموعه فضا هست. ببینید، شما وقتی که اعلام میکنید که به کاندیدا رأی میدید، مسئولیت دارید که اعمال و رفتار این کاندیدا رو هم به یک معنی بیاد خوب جوابگو باشید. من خودم 12 سال پیش از معدود کسانی در خارج از کشور بودم که خواستار رأی با آقای خاتمی شدم. خب مجلس ششم دور دوم، تجربه اون سالها رو ما یه ارزیابی بکنیم، دیدیم که آقای خاتمی توانایی اجرایی که نداره هیچ، یه سری کارا و رفتارهایی هم میکنه که اساساً موجب این میشه که کل ایده اصلاح در جامعه کشته بشه، و این نتیجهش آقای احمدی نژاد. یه برنده بیشتر نداریم انتخابات. آقای خامنه‌ای که نشستن کنار، الان طوری شده که تمام مشکلات جامعه ایران مسئولش آقای احمدی نژاد شده و رفتن آقای احمدی نژاد قرار ایران رو بهش ببریم. این رفتار از طرف نیروهای سیاسی دموکرات به نظر من قابل قبول نیست. اونها وظیفه دارن پای آقای خامنه‌ای رو بکشن وسط. اگر این کارو نکنن، پایه اجتماعی هم که میدونید زیاد نیست، اون رو هم به سختی حفظ خواهند کرد.
اینو پس به عنوان جنبندی شما میپذیریم، به خاطر اینکه تمایز هم مطرح کردین، این نکته هم مطرح کردیم. حالا جنبندی آقای رئیس‌دانو از کل بحث، خیلی خلاصه آقای رئیس‌دانو.
ترجیح میدم جنبندی نکنم، بحث باز باشه، همه باز فرصت فکر کردن داشته باشن. مبادا فکر ایجاد بشه که من آمدم مبلغ ایجاد پاسیفیسم باشم. من مبلغ حضور فعال در شرکت نکردنم. اما یه نکته ای رو فقط اشاره بکنم، یک کمتر از یه دقیقه. ما همه یه بحث نیروهای روشن فکری و دانشگاهی و خطا و بروکراسی 30 ساله رو مورد بحث قرار دادیم، ولی ببینید این جامعه 35% در روستاها زندگی میکنن، 35% در شهرهای کوچیک که نیمه روستا هستن. ما تهیدستان شهری داریم، همون پولی که تقسیم شده بینشون، هیچ من نمیتونم بگم فضیلتش خیلی خیلی کمتر از فرصت نمیدونم باز شدن یه اتاق دانشجویی است که چند نفر اونجا میخوان به دست بیارن. بحث فلسفیش به کنار، به هر حال تهیدستان شهری دارید، دهقانان دارید، زارعان دارید، کارگران چاوازی دارید، کارگران بیکار دارید. اینها رو هم در نظر بگیریم. ما هم رأی دارند، اونها هم چیزی رو در انتخابات خواهند گفت. همینطور که دکتر کشبخش گفت به درستی، من هم میخوام بگم که احمدی نژاد دنباله طبیعی خاتمی بود، و یادمون باشه که الان باز اون نیروها حرکتهایی از خودشون خواهند کرد. در بقیه فرصت به خواسته ها، آرمان ها و نیازهای انسانی اونها هم توجه بکنیم. متشکرم، فرمایش خانم گوارایی رو میشنوم.
ممنونم از شما آقای رئیس‌دانو. خانم گوارایی، نکته آخر.
من فقط میخوام بگم که مسیر اصلاح طلبی یک مسیر یک روزه دو روزه نیست. من تعجب میکنم از دوستانی که در حال مطالعات عمیق در حوزه‌های مختلف فلسفی و فکری داشتند و حتی زیست در جهان غرب دارند. تمدن امروز غرب و دموکراسی که امروز در غرب هستش محصول 300-400 سال صبر و تحمل و پیشینه است که اون ملت از فرازهای مختلف طی کرده تا به آنچنان دموکراسی رسیده که امروز یک سیاه‌پوست میتونه بیاد در آمریکا به قدرت برسه. نمیخوام بگم که با بسیاری از آرمان‌هاشون مخالفم، نه، معتقدم که مسیر اصلاح طلبی در ایران یک روز دو روز حل نمیشه. اگر خاتمی ناموفق بود به دلیل اینکه ذهنیت ما نسبت به پدیده اصلاح طلبی و اصلاحات، عمر اصلاح طلبی در ایران در دوران معاصر بسیار کوتاه بوده. ما نیاز به تجربه های متعدد تو این زمینه داریم. امیدوارم که دوستان در هر نقطه جهان تجربی که دارن، مخصوصا اونهایی که با ایران پیوند و ارتباط دارن، تجربیشون رو در اختیار این جنبش بگذارن تا تعمیق پیدا بکنه. مطمئن باشید که هدف همه ما تعمیق دموکراسی در ایران هست. ممکنه در اتخاذ تاکتیکامون اشتباه بکنیم، اما مطمئنن هیچ وقت استراتژیمون با همدیگه تفاوت اساسی نخواهد پیدا کرد و اون دموکراتیزاسیون جامعه ایران خواهد بود. امیدوارم به یک جایی برسیم که عقلانیت جمعی جامعه ما، بلوغ سیاسی ما، ما رو به یک رهنمون گسترده تری که بتونه طیف‌های وسیع‌تری از جامعه ایران رو پوشش بده رهنمون بکنه و در اون منافع ملت ایران و سرزمین ایران محروز باشه.
با سپاس از میهمانان برنامه فاطمه گوارایی، امیر حسین گنجبخش و فریبرز رئیس‌دانا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.